عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 78.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. جلسه گذشته عرض کردم که چون انسان مختاره، قدرت انتخاب داره. انتخاب انسان مسلماً به این گونه است که یه چیزایی رو میپذیره، میپسنده، میگه بله، یه چیزایی رو نمیپسنده، نمیخواد و رد میکنه و میگه نه. از نظر قرآن کریم و لازمه تعالی انسان اینه که بدانه چه چیزایی رو باید بگه بله، بگه بله، چه چیزایی رو بفهمه که باید بگه نه، بگه نه. اینجوری نیست که ما به هر چیزی بگیم بله که رستگار بشیم، نه. ما قطعا باید یه چیزایی رو بگیم نه، باید نفی کنیم، چون یه چیزایی به صلاح ما نیست، خیر ما درو نیست، ضرر ما دروست، خسران ما دروست، قاطع باید بگیم نه. اما یه چیزایی که خیر و صلاح ما دروست باید بگیم بله، باید بپذیریم. حالا یه بحث اول اینه که چه چیزایی رو بگیم بله، چه چیزایی رو بگیم نه، که چه بسا خدای نکرده دوچار جابجایی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها بشیم. اون چیزایی رو که باید بگیم بله، بگیم نه. اون چیزایی که باید بگیم نه، بگیم بله. این خودش یکی از مشکلات. در قرآن کریم سرلوحه اون چیزی که باید بگیم نه، الههای غیر الهی است، غیر حقه، لا اله. سرمنشه همه اون چیزی که باید بگیم بله، الله، لا اله الا الله، که در بینش عرفانی عرفا اومدن تعبیری که برای این به کار بردن، یه تعبیر خیلی قشنگ جانانه است تحت عنوان مقام جمع، مقام فرق. میگن مقام جمع اون مقامی است که انسان تمام حواسش، تمام فکرش، تمام ذکرش، تمام توجهش به الله باشه. کسی که به این حد رسیده بهش میگن صاحب مقام جمع، صاحب مقام جمعی. مقام فرق گفتیم فکر، شناخت، بینش، توجه، حواس متفرق میشه، پخش میشه به جاهای مختلف. یعنی انسان همونطوری که نگاه ظاهریش ممکنه گاهی به یک جا بدوزه، متمرکز بشه، ممکنه همین نگاه ظاهریش رو هی پخش و پلا بکنه. یکی از تعابیر اخلاقی که بزرگان به شاگرداشون یاد میدادن و مهمم بود این بود که میگفتن نظر بر قدم در راه رفتن. راه میرید نظر به قدم بدوزید، اینقدر هی این ور اون ور. مثلا این خودش یه نوع مقام فرقه، مقام تفرقه است، نشون میده انسان همش همه چیز داره جلبش میکنه. ولی چه کسی سرشو میندازه پایین راشو میره؟ جاذبه ای براش مثلا این ور اون ور نداشته باشه. حالا یه وقتی هست ما رفتیم توی شهری، توی نمایشگاهی، توی یک منطقه‌ای، مخصوصا میخوایم ببینیم چه خبره، برای شناسایی رفتیم، خب اینجا نظرمون هی به این ور اون ور میدوزیم. اون کسی که در عالم میگه غیر از او چیزی برای ما جلوه نداره، اگر بهش بگن این ور اون ور نگاه کن، میگه چی هست که نگاه کنم؟ من نظر به چیزی دوختم که در مقابل اون چیز بقیه چیزها جلوه ای نداره. میشه نظر اهل جمع. منتها در مقام جمع و در مقام فرق باز یه بحثی بزرگان دارن تحت این عنوان. خب ممکنه بعضیا در مرحله عالم فرق اونچنان حواسشون رو به این امور مختلفی که اونها رو متوجه خودشون کرده جمع بشه که اصلا حال و هوای توجه به عالم معنا و حضرت حق نداشته باشن. اینا اهل فرقن که اصلا جمع برای اونها معنا نداره. اما بعضی ها تو مقام جمع به گونه ای هستن که اونم باز ایدئال نیست. چطور؟ یعنی وقتی نظر به عالم معنا دوختن، اهل جمع شده ان، ذات اقدس الهی برای اونها زیبایی و جلوگری داره، چنان به خدا توجه میکنن، توجهی که باید به ما سب الله به عنوان تکلیف و وظیفه بکنن نمیکنن. اینم غلطه. لذا اومدن گفتن مقام جمع قید داره یا نداره؟ افراط و تفرید تو هر جایی خطرناکه. اگر ما باید اهل فرق نباشیم، اهل جمع باشیم، اما حالا که اهل جمعیم، اگر توجه به خدا، معنویت، عالم بالا، یعنی به گونه ای که تکالیفی که ما نسبت به این عالم داریم و موظفیم به این عالم توجه کنیم، اونو توجه نداشته باشیم. بارها عرض کردم یک عارف نمایی از اینجا معلوم میشه که عارف نماست، عارف نیست. اگه عارف بود یه حرفو نمیزد. یه عارف نمایی میگه من تعجب میکنم از پیغمبر اسلام وقتی به معراج رفتن، به بالاترین حد قرب الهی نائل شدن، چرا همونجا نموندن و برگشتن؟ یعنی نمیفهمه که مقام پیغمبر این است که در عالی ترین حد جمع توجهی به حضرت حق، به نزدیکترین مقام قرب الهی نائل شده، ولی وظیفه ای که برای این عالم داره این وظیفه رو فراموش نمی کنه. لذا در بخش مقام پیغمبر عرض کردم وقتی قرآن کریم می فرماد دنا فتدلا، تدلی توجه به پایین داشتن درش نهفته شده، یا اونجایی که الهی حبلی کمال انقطاع الیک، کمال انقطاع، نه فقط انقطاع، یعنی مقام جمع به معنی واقعی خودش. اما این مقام جمع به معنی واقعی خودش که کمال انقطاع باشه، تا اون آخرین مرحله ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ارواح معلق باشه، اونو قبلا شاید گفتم، یعنی زمینی که متصل به اونجاست به اینجا هم توجه میکنه. اینو یه تعبیری دارن به عنوان مقام جمع الجمع، یا مقام جمع الجمع رو به عنوان مقام سهو بعد از محو. اینا رو عرض کردم لازم توضیح بدم چون تو بعضی کتابا اینا میخونید روشن بشه. سهو در اینجا با ساد و هی جیمیه، نه با سین و هی دو چشم. سهو با سین و هی دو چشم یعنی فراموشی، نسیان. سهو با ساد و هی جیمی یعنی هوشیاری، بیداری، توجه داشتن، درست نقطه مقابل اون سهوه. حالا یعنی چی؟ انسان ها وقتی جذب عالم ماده میشن به اندازه دلباختگی به عالم ماده، محو عالم ماده میشن. مثلا یه وقت شما یه فردی رو میبینید کنار یه بوتیکی واسداده، چنان تماشا میکنه این لباسهای مدل مختلف تو بوتیک رو که یه نفر سلام میکنه نمیشنوه، چون محو اون لباسه. یکی کنار یه نمایشگاه اتومبیل وای میسه، چنان این اتومبیل‌های پرزرق و برق ظاهری دلشو برده که شما دوبارم صداش میکنید واقعا نمیشنوه. اگه بعدم گله بکنید فلانی من آخه دوبار سه بار شما رو صدا زدم، شما اصلا نگاه به من نکردید، میگه کی کجا؟ دروغ نمیگه. اینه میگن محو مادیت، محو دنیا. ولی مقام محو الهیون محو خدا شدنه، یعنی چنان عظمت خدا رو متوجه میشن، چنان ارزش عالم بالا رو متوجه میشن که محو اون عالم میشن. لذا اگه بهش میگن آقا فلانی زد، فلانی برد، فلانی خورد، میگه کن بذاری اصلا حوث من، فعلا ما غرق جای دیگریم. در اصول کافی یه بابی داره، شاید ملاحظه فرمودید، از امام صادق علیه السلام پرسیدن طعم ایمان و مزه ایمان رو چه کسانی میچشند؟ امام فرمودن طعم ایمان رو، طعم ایمان چشیدن، همین این مقامات این که حالا اشاره میخواییم بکنیم، وگرنه ممکنه بنده اظهار کنم من مؤمنم، اما طعم ایمان چشیدن یه حساب خاصی داره. شیرینی و لذت ارزش های عالم معنا رو کسی به کامش بریزن، اون حساب دیگه ای پیدا میکنه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن طعم ایمان رو چه کسی میچشه؟ حضرت فرمودن طعم ایمان را نمیچشد مگر اون کسی که براش هیچ مطرح نباشه که میبره، که میخوره، که نمیبره. یعنی چی؟ البته اینو نمیخوام به معنی بی تفاوتی نسبت به تکالیف اجتماعی، حالا همون مقام جمع الجمع میخوام عرض کنم. یعنی یه وقت هست بنده اون چنان جاذبه مادی منو به خودش جلب میکنه که فلانی یه سود مادی برد تا دو هفته من قصه میخورم، فلانی یه مزیت دنیوی گیرش اومد تا یه ماه من حال و هوام یه جور دیگه میشه، یعنی محو این عالمم. اما وقتی محو او شد، این محو او گاهی به شکلی است مقام جمع که اصلا توجه به این عالم نمیکنه، این نقصه. میگن ارزش مقام محو اون ارزشی است که زمینی که محو اون عالم میشود سهو بعد از محو هم داشته باشه، که میشه مقام جمع الجمع. مقام جمع الجمع چی؟ اولی توضیح عرض کنم، یه وقت انسان عالم کسرات، عالم تفرق رو میبینه و اهل فرق، یعنی تمام توجهش هم به کسرات و عالم تفرقه است، به عالم بالا توجه نداره، پس اهل فرق است، اهل جمع نیست. یه وقت اهل جمع است، یعنی فقط توجه به او داره، بقیه رو فراموش میکنه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در حال نماز تیر از پای او میکشن متوجه نمیشود، این مقام محوه. ولی آیا اگر یه گدایی وارد بشه بگه مستمندم بیچارم، خدایا بنده تو به من کمک نکرد میرم گله میکنم، حضرت مقام محوش که محو عالم بالاست عالم کسرات رو فراموش کرد یا اینجا هم توجه میکنه؟ این میشه مقام سهو بعد از محو، یعنی درست به درجه محو رسیده ولی درجه سهوش هم پیدا کرده. اینو میگن جمع الجمع. جمع الجمع یعنی همچنانی که به اون درجه بالا توجه داره، چون او میخواد به اینها توجه کنیم به اینها هم توجه میکنه. لذا ممکنه در یه جمعی بنشینه همه اونها در حد شاگردان مدرسه ابتدایی باشن، چنان خودشو با اونها وفق بده که اونها خسته نشن. توی یه جمعی بشینه همه برجسته ترین عالمان کره زمین باشن، اونها هم خسته نشن. همون درجه بالاش که انبیا دارن، کلم الناس علی قدر عقولهم. اما افراد عادی ممکنه به یه سطح بالایی رفتن با سطح پایین‌تر نتونن هم نشینی کنن. این واقعیت در وجود ما چجوری میتونه حاصل بشه؟ چیکار بکنیم؟ اگر انسان به مقام جمع اصلا نرسید، برکات عالم بالا به هیچ نحوی شامل حالش نمیشه، تعارف نداره. کسی میتونه از اون عالم بالا بگیره که مقام جمع رو پیدا کنه، ولی اگر بخواد گیرندگی از عالم بالا به عالی ترین حدش برسه که بتونه اینه در عالم وجود به دیگرانم سرایت بده، باید سهو بعد از محو و مقام جمع الجمعی پیدا کنه. ملا صدرا تمام فریادش در چهار جلد اسفار اربعه امینه، این چهار سفر که پیدا میکنه. سفر اول سیر من الخلق الی الحق. خب سیر من الخلق الی الحق یعنی از مقام تفرقه به مقام جمع رفتن. سفر دوم سیر من الحق فی الحق یعنی در مقام جمع غوطه ور شدن، که اینو داشته باشید یه عرضی اینجا دارم بعد میگم. اما مرحله بعدی سیر من الحق الی الخلق، این مقام جمع الجمع، این مقام سهو بعد از محو. و سیر چهارم سیر من الخلق فی الخلق بالحق. حالا این سهو بعد از محو تحقق عملی خودش رو توی عالم وجود نشون بده. یکی از بزرگان یه تعبیری در اینجا داره که انصافاً این تعبیر قشنگ و زیباست که من از همون جا الهام میگیرم برای ادامه بحثم. ایشون چی میفرمان؟ میفرمان سیر من الخلق الالحق حد داره. از مقام تفرقه به مقام جمع رسیدن، شما اگر توانستید از خلق به سوی حق حرکت کنید انشالله به حق رسیدید. خب این مرحله تمام شد، رسیدید به حق. سومی هم سیر من الحق الالخلق هم حد داره، چون رسیدید تو خلق دیگه، اومدید تو خلق. اما دومی سیر من الحق فی الحق حد نداره. چرا؟ چون حق حد نداره. سیر من الحق فی الحق حد نداره، این سیر پایان پذیر نیست، برای اینکه حق پایان پذیر نیست. همونطوری که شما اگر بخواید به مقام قرب الهی برسید، چون خدا حد نداره مقام قربش هم حد نداره. 90 سال عمر داشته باشید، تمام 90 سال عبادت صادقانه بکنید، تموم میشه مقام؟ نه. 500 سال عمر داشته باشید، تمام 500 سال و عبادت، یه جلوه از جلوات حق در این عالم علمه. شما اگر 500 سال علم سن داشته باشید، نشاط جسمیتون اجازه بده دنبال علم برید، تمام میشه یا آتشتون تازه بیشتر میشه؟ چون سیر من الحق فلحق حد ندارد، سیرون فلخلق من الخلق فلخلق بلحقم حد نداره. نکته خیلی ظریفه، حالا توضیح میدم یعنی چی. چون شما وقتی توی خلق میخواید با معیار حق سیر کنید، به اندازه ای که سیرون من الحق فی الحق کردید اینجا سیر دارید. توضیح میدم یعنی چی. ببینید، یه وقت مقام تفرقه منهای جمع، یعنی من در خلقم با خلقم، حق برای من اصلا مطرح نیست. یه وقت میگن آقا خدا، آقا معنویه، چی خوردنیه یا پوشیدنیه؟ معنویت کجا میفروشن؟ چند کیلو؟ کیلو چنده برم بخرم؟ اصلا وادی دیگریه. یه وقت اگه صحبت از نمازم باش بکنی، میگه برای دیسک کمر اگه مفیده میخونم، اگه نیست نه. یعنی اونم در رابطه با عالم ماده میبینم. آقا اگر طرف میپرسه من اگر واقعا اهل خمس باشم، خمس بدم، ثروتم بیشتر میشه؟ پس خمس برای این میدم که ثروتم بیشتر بشه. من اگه روزه بگیرم سلامتی جسمی پیدا میکنم، نماز شب نصف شب حاضرم بخونم، اما روز چهرم نورانی میشه، همه منو انگوش نما بشم تو جمع. این که اصلا معنویت کیلو چنده معنا میشه، این که اصلا اهل تفرقه است، اصلا جمع براش معنا نداره. ولی اگر کسی اومد تو عالم جمع، به جمع اول جمعی میخواد برسه یا نمیخواد برسه؟ اگه نخواد برسه که امتیاز نیست، چون جمعی که فقط جمع است این نقصه. جمع به معنی سهو بعد از محوش ارزشه. اگر این ارزشه، خب حالا سهو بعد از محو چه نوع سهویه؟ یعنی انسانی که محو خدا شد، خدایی شدن رو فهمید که انسان خدایی بشه چه ارزشی داره، کار برای خدا بشه چیه، نیت خدایی باشه چیه، دل به او، اینا رو فهمید، حالا میخواد اونجوری عمل کنه. خب خدایی شدن که حدی نداره، پس عمل اینجوری هم حدی نداره. لذا میگه من رنجم اینه که وقتم کمه. اگه 500 سالم عمر داشته باشم، شب و روز رو بدوم، باز وقت کم میارم، اما دیگه چاره ای ندارم، به اندازه توانم دارم این امور رو انجام میدم. پس همه این تحولات از کجا شروع میشه؟ ما سیر من الحق فلحقمون رو سیر اساسی قرار بدیم. حالا اجازه بدید از قرآن راجع به سیر من الحق فلحق من فقط با اشاره بگذرم، چون اگه بخوام وارد این بحث بشم خیلی کار داره. شما در سوره مبارکه حدید توجه دارید که روایات معصوم اینه که آیات اولیه سوره حدید، آیات آخر سوره حشر، عالی ترین مضامین توحید را دارد. این شنیدین دیگه، معروفه، روایت از امام، هم امام صادق فرمودن هم امام سجاد فرمودن، بالاترین مضامین توحیدی. یه وقت هست ما میگیم خدا هست، خیلی هم با دو تا چارتای مثلا معمولی و حفظم شدیم، بله آقا، بله در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست، شما یه چرخ رو بگردونید گرداننده میخواد، جهانی خدا تموم شد. این یه نوع خداشناسیه. این ممکنه سیرون من الخلق الالحق باشه، اما سیرون من الحق فلحق این نیست. سیرون من الحق فلحق یعنی چی؟ به عنوان مثال فقط اشاره میکنم، بحث نمیکنم. به عنوان مثال، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، اینایی که سیرون من الحق فلحق رو عمر گذاشتن و سوختن، ناله زدن، اشک ریختن، استاد دیدن، در محضر بزرگان زانو زدن تو دو بعد علمی و عملی تا بتونن تو وادی توحید گامی بردارن. ایشون یک کتاب نوشته به نام لقاء الله، فارسی هم هست ولی قابل فهم همه نیست، کتاب تخصصیه. در این کتاب لقاء الله من یک عبارتشو فشرده میگم راجب توحید، اینم بحث خداشناسیه. آقا خدا هست؟ بله، من الان میتونم با برهان نظم ثابت کنم خدا هست. خب این سیر من الخلق الالحق. من الان میتونم با برهان وجوب امکان ثابت کنم که جهان ممکن الوجود است، ممکن الوجود بی واجب الوجود نمی شود. عبارت خواجه نصیرم حفظم، الوجود ان کان واجبا فهو المطلوب الا استلزمه لاستحاله دور و تسلسل، بحثش هم میکنم. خب از خلق به خالق رسیدن، سیر من الخلق الى الحق، بله رسیدم. حرکت جوهری ملا صدرا رو حفظم، بلدم، کاملا تو سینه دارم و از حرکت جوهری اثبات میکنم که باید محرک غیر متحرکی باشد که آن به آن عالم وابسته به او باشد. این سیر من الحق الى الحق شد. اما سیر من الحق فی الحق رو در این بینش توحیدی ببینید میر جواد آقا چی میگه. میگه شما اگر به خدا رسیدید قبول دارید که خدا مطلق وجود است یا قبول ندارید؟ اگر خدا را مطلق هستی نمیشناسید، این چه خداییه که شناختید؟ این به درد چی میخوره خدایی که مطلق هستی نباشه؟ اگه قبول کردید مطلق هستیه که همه شیعه قبول دارن، من سوال میکنم با قبول مطلق هستی جایی برای هستی های دیگه باقی میماند؟ اگر برای غیر او ما سوالله قائل به هستی شدید، به همون درجه که برای غیر او قائل به هستی شدید، او از اطلاق میفته. این بحث عمیق سیرون من الحق فی الحق یعنی چی؟ یعنی به اونجا برسم که بفهمم، نه بگم، بفهمم، بالاتر از بفهمم بیابم، شهود کنم همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن. این عنوان، این نمونه عرض میکنم، این میشه سیرون من الحق فی الحق. حالا اگر کسی میخواد وارد مرحله سیرون من الحق فی الحق بشود، ببینیم قرآن کریم یه وقت میاد میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب این میتونه برهان نظم باشه، این میتونه برهان وجوب امکان باشه، این میتونه برهان حرکت باشه. یعنی شما را از این آیات میرسونیم به او، از مخلوق به خالق میرسید. اما یه وقت میاد یه جور دیگه حرف میزنه که امام سجاد فرمودن جان توحید اسلامی تو آیات اول سوره حدید و آیات آخر سوره حشر. من یه آیه از آیات اول سوره حدید رو میخونم، یه آیه وارد بحثش بشیم. جلساتی میخواد آبی تعارف، شاید 20 جلسه این یه آیه میخواد، فقط اشاره میکنم. شما در آیه شریف 3 سوره حدید، هوال اولو ول آخرو و ظاهرو ول باطنو و هو به کل شیئن علیم، اول اوست، آخر اوست، هو اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. یعنی چی؟ آیه قرآن برای چی نازل شده؟ اگر بحث احکامه، حالا ما این آیه الان بحث نمی کنیم، ما فقط میخوام یه توجه بدم که سیرون من الحق فلحق یعنی چی؟ و بر مبنای سیرون من الحق فلحق، سیرون من الخلق فلخلق بالحق معنا پیدا کنه. سیرون فلحق ما چگونه است که سیر فلخلق بالحق ما اونگونه بشه؟ دقت کنی، شما اگر راجع به یه موضوعی X بگید اول اوس، آخر اوس، ظاهر اوس، باطن اوس، یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی غیر از او باقی نمیمونه. اگه چیزی غیر از او باقی نمیمونه، بقیه چی هن؟ این چه نوع توحیدیه که غیر از او دیگه چیزی معنا نداره؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا میگن برخی از بزرگان تو قنوت نماز شبشون وقتی این آیه رو میخوندن یا یکی میخوند اینا میشنیدن، اینا قش میکردن میافتادن، تحمل شنیدن این آیه رو نداشتن. یعنی چی؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب اگر من نسبت به این حسینیه بخوام بگم ظاهر حسینیه اینه، باطن حسینیه اینه، ابتدای حسینیه اینه، انتهای حسینیه اینه، پس یه چیزی دیگه غیر از اونی که گفتم راجع به حسینی دیگه مطرح نمیشه. اگر در عالم هستی اول و آخر و ظاهر و باطن اوست، دیگه غیر از او چیه؟ پس این عرض اندامها چیه؟ پس برای کسی که سیر من الحق فلحق و به این معنی میکنه، غیر خدا در نظرش هیچه، در صورتی که او را همه چیز بشناسد. به هر نسبتی که غیر خدا برای ما چیزه، به اون نسبت برای ما خدا هیچ چیزه. این سیر من الحق فلخلق باید اینو نشون بده. هفته گذشته خب یه چیزی رو از حافظ خوندیم که با هم دیگه دیدیم و من همه قسمتش رو نشد، بذارید اون قسمت بعدیشم یه اشاره‌ای بکنم. وقتی حافظ گفت سباب تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد، تا رسید اینجا، ز فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع. از این تفرقه ها خودتو بکش بیرون، از این تعلقات بیا بیرون، تا شوی مجموع، تا به مقام جمع برسی. به حکم آن که، اینجا به بعدش رو نخوندم، اینو بخونم تا بعد غزل بعدی رو، به حکم آن که چه شد اهرمن سروش آمد. اگر اهرمن رفت، سروش غیبی میاد. لا نگفتی الا الله نمیشه. لا اله رو بگو تا الا الله در تو تحقق پیدا بکنه. حالا اگر از تفرقه در اومدی، تونستی به مقام جمع برسی، اهرمنها را دور کردی، تعلقات دنیوی و وابستگاه ها را دور ریختی، حالا سروش غیبی در دلت جا پیدا کرد، ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 زبان خموش آمد. به ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 زبان خموش آمد. صبح در اصطلاح اشعار عرفانی پایان ظلمت فراغه، آغاز مرحله وصله. میگه رنج ها بردیم، غصه ها خوردیم، تاریکی ها رو، ظلمت ها رو تحمل کردیم تا صبح امید وصل حاصل شود. حالا صبح همونطوری که در صبح نسیم میوزه، در صبح روشنی میاد، در صبح یه برکاتی برای آدم داره، علل قاعده افراد به وجد میان، سروشی، سرحالی، سر و صدایی پیدا میکنن. میگه حالا من نمیدونم، ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد، حالا این مرغ صبحگاهی برای این سوسن آزاده چه گفته با وجودی که 10 زبان داره خموشه؟ هر کرا اسرار حق آموختن، مر کردند و دهانش دوختن. یعنی به یک مقامی رسیده، حالا دیگه اهل تظاهر نیست، اهل ریا نیست، اهل خودشو به رخ کشیدن نیست. لذا دیدید در محفل برجستگان اگر بنشینید، ضرورت نباشه حرف نمیزنن، سوال نکنید جواب نمیدن. چرا؟ چون در مقام جمعن. وقتی سوال شد تکلیف جمع الجمعی درست میشه. وقتی تکلیف جمع الجمعی درست شد وقت توجه به این عالم پیدا میکنن. اون مرغ سبا را دیده و اسرار سبا را این مرغ در گوش این سوسن آزاده خونده، گرچه ده زبان دارد بخواد الان لب به سخن واکنه، طبق اون حدیث من اخلص لله اربعین سباهن جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، این الان قلبش مملو از افاضات مرغ صبح است که از طرف عود از عالم جمع به این قلبی که متمرکز به عالم جمع است از تفرق جدا شده افاضه میکنه، ولی وظیفه جمع الجمعی رو احساس نمیکنه. منتها تو پرانتز بگم وای به مردمی که تکلیف صاحبان اهل جمع الجمع جدایی از مردم عالم فرق باشه. این میشه بلا، این میشه نزول غضب الهی، که اونایی که به مقام جمع رسیده اند میتونن جمع الجمعی باشن، یعنی دست بقیه رو بگیرن، چون در بقیه لیاقت اون مطالب نیست، به اونا میگن شما فاصله بگیرید، منزوی بشید. آیا در زمان ما بی تعارف بگم بنده عقیدمه، خدا یا تو شاهدی راست میگم، عقیدمه، نگید کجاست آدرس بدید برم سراغش، عرض کردم عقیدمه. شما خیال میکنید الان تو کره زمین عاشق حسن علی نخودکی ها نیستن؟ غیر ممکنه نباشن. شما خیال میکنید الان تو کره زمین میر جواد آقای ملکی تبریزی ها نیستن؟ محال نباشن، چون این سیر سیر خاصی است. پس چرا مثل عاشق حسن علی در دسترس نیستن؟ چرا مثل میر جواد آقای ملکی تبریزی کلاس ندارن درس بدن بقیه رو؟ اونا مأمورن جو غالبشون مخفی باشن. چرا؟ میگن مقام تفرقه به حدی است که لیاقت جمع الجمعی ها را ندارن. این بلاست. و لذا گاهی وقتا میگن مردم در حسرت فهم درست، این که میگویم به قدر فهم توست، یعنی قدر فهم عالم جمع را با معیار عالم فرق دیدن است. خب دیدن با عالم فرق طبیعی است که اهل جمع نمیتونه مگر جمع الجمعی باشد که صحبه بعد از محب رو بخواد مطرح کنه. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد، چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس. مصرع بعدی اینو توضیح میده، چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. حافظ از زاهدان ریایی میناله، از مدعیان عرفان که خرقه پوشی رو پیش میگیرند و ظاهر عارفانه میگیرند میناله، از همه اینا حافظ گله میکنه، میگه چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس. مجلس انس با جمعی که اهل اون مقاماتن و میشه این حرفا رو با اون عده زد. حالا اگر خرقه پوشی که ظاهرش رو به سرکل عرفا در آورده، یک قیافه‌ای برای خودش درست کرده و دلقی و نمیدونم خرقه ای و ادا اطفاری و از این بازیایی که هر کسی به شکل مختلفی ممکنه برای خودش ایجاد کنه، میگه سر پیاله بپوشان، یعنی اون جام شراب عشق الهی و جام شراب وصل حضرت حق، جام شراب معارف حقی معنویه را اینا ظرفیت ندارن روشو بپوشه، اینا متوجه نشن چیه. یکی از دوستان ما که از من خیلی بزرگتره، شاگرد مرحوم علامه طباطبایی هم بوده، خود ایشون نقل کردن، شاید هم بعضی شما شنیده باشید، میفرمودن ما خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم، درس ایکس رو با کتاب ایکس ایشون به ما درس میدادن، 5-6 نفر هم بیشتر نبودیم. بعد فرموده بودن که یه کتاب دیگه همراهتون بیارید، اگر یه وقت در باز شد نامحرم اومد اون کتابو مخفی کنید، این یکی کتابو باز کنید، سر پیاله بپوشن که خرقه پوش آمد. نمیفهم تو عالم تفرقه است، او تعلقاتش به حرف، خب برای او چجوری بشه این حرفو زد؟ شما برای مثلا یه آدمی که اصلا قدرت خوندن و نوشتن نداره لذت کشف مجهول چجوری میخوای بیان کنی؟ برای کسی که سر از این وادی نمیتونه در بیاره چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقا به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. دیر و خانقا و مسجد و چی و چی، اینایی که بخواد توش عنوان ریاکاری باشه، این میشه مظهر تفرقه، این میشه سمبول تفرقه، این جای جمع نیست. لذا میخوام از همه این جاها به جایی بروم که شراب عشق تو را به کام من بریزن، که اون منو به هوش بیاره. در غزل دیگر، این معنایی که ادامه غزل جلسه گذشته بود، تو این چاپ من 367 میگه فتوای یا فتوی فتوا پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می اونجا که نه یار است ندیم. خب می جلسه قبل توضیح دادم، قبل ترش هم گفتم، اون شراب عشق عالم جم که انسان رو مست از عالم فرق میکنه. عنایت بکنید، متشکرم. به این جهت میگن می، چون می آدم رو مست میکنه. می عرفانی مست چی میکنه؟ می ظاهری انسان رو لایعقل میکنه، آدم هیچی اینجا نشسته باشه چیزی حالش نیست. مست شراب عالم جمع غافل از عالم فرق است، مگر به صحب بعد از محبش برسه. حالا اگر او حرفا مطرحه، او حرفا رو برای کی میشه زد؟ فتوای پیر مغان دارم و قولیست قدیم. این فتوای صاحب نظره، قولم از قدیم الایام، حالا اشاره به عالم علس، که حرام است می اونجا که نه یار است ندیم. اونایی که اهلشن با تو هم مجلس نیستن، به اونا نمیشه گفت. چاک خواهم زدن این دلق ریایی، چه کنم روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. چاک خواهم زدن این دلق ریایی، این تظاهر، این ریا، این به خاطر او، چرا به خاطر خدا نه؟ آقا من وقتی به خاطر ایکس کاری میکنم، به خاطر ایگرک کاری میکنم، به خاطر مردم کاری میکنم، یعنی ریا. ریا که میکنم بالاخره یه عاملی است که به خاطر اون عامل ریا میکنم. معناش اینه که خدا را به اندازه اونها مؤثر ندیدم که اونا رو مؤثر دیدم، برای اونا کار میکنم. خب چرا برای خدا نمیکنی؟ نه، خدا از اونها بالاتر نیست. لذا میگه این دلق ریایی بیچارمون کرده. یکی از عواملی که ما رو تو عالم تفرقه نگه داشته و نمیذاره سر از عالم جمع در بیاریم ریاست. ریا بیچاره میکنه انسان رو. چاک خواهم زدن این دلق ریایی، چه کنم؟ بذار از این چاپلوسی ها و از این دورنگی ها و از این منافق بازی ها و از این ریاکاری ها در بیام، این جامعه ریایی رو ببرم، دور بریزم. روح را صحبت ناجنس عذابی سلیم. روح من مال اونجاست، داره داد میزنه، میخوام به او متصل بشم. اما توی این بیغوله های عالم ماده داره رنج میبره که میخواد اینا رو تحمل کنه. لذا اجازه بدید همینجا چند تا روایت بخونم بعد بیام. از امیر المؤمنین علیه السلام قرر الحکم باب المصاحبه صفحه 196، اکثر و صلاح و ثواب، بیشترین خوبی ها و پاداش های ارزنده، صلاح با صاد، ثواب با صاد، بهترین خوبی ها و ارزش ها و درستی ها فی در چیه؟ صحبت اول نها و الالباب، صحبت خوشفکرها، اولنها صاحبان عقل، والالباب آدمای زیرک خوشفکر. ای خدایی درد جامعه شیعه است که علی من و شماست سلام الله علیه. میگه اکثر و صلاح و ثواب، بیشترین عالی ترین خوبی ها، ارزش ها، صلاح ها، مصلحت ها، ثواب ها در اثر مجالست با خوشفکر هاست. هم نشین تو از تو به باید، تا تو را عقل دین بیفزاید. با بدان کم نشین که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. گلی خوشبوی در حمام روزی چقدر زیباست. رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشست. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که است. حالا این صحبت اولنها و الالباب، اون جلسه گفتم امروزم میگم، آقایون خانما، یکیش مجلس امام حسینه. نمیدونید چه میکنه با دل، نمیدونید مجلس امام حسین به دل آدم چه میکنه. وقت بذارید، عالم تفرقه داره ما رو بیچاره میکنه، گول ما میزنه، دنبال پول، دنبال مقام، دنبال دنیا، دنبال ریاست، دنبال همه مشغله های گوناگون عالم کسرات. آقا لااقل هفته یه بار دو بار تو اما جلسه امام حسین حساب داره. با وضو باش، مؤدب تو جلسه امام حسین بشین، گوش بده، دل بده، بعد ببین امام حسین با این دل چه میکنه. مجلس قرآن با ادب، خدا میدونه، خدا یا تو شاهدی، راست میگم، قصه میخورم مجلسی که قرآن میخونن بقیه حرف میزنن، چون من به اندازه نفهمی خودم میفهمم کسی که در مجلس قرآن حرف میزنه این بیادبی توفیقات از او میبره. لذا گاهی منتظر نزول بلا میشم، قرآن دارن میخونن دیگران حرف میزنن. مجلس قرآن مؤدب بشینه، نیروشو صرف کنه یه آیه قرآن رو بفهمه، تدبر در قرآن بکنه، یه روایت رو درایت بکنه. اینا آثاری در دنیای وجود ما داره، بی خودی که بعضیا به عالم جمع نرسیدن، تو عالم جمع هم به مقام جمع الجمع نرسیدن. لذا یک قررالحکم باب المصاحبه صفحه 196، اکثر الصلاح و الثواب فی صحبت اول نها و الالباب. دو، همون صفحه، ثمرت العقل صحبت الاخیار، نتیجه عاقل بودن، ثمره به کاربری عقل و اندیشه، صحبت با آدمهای خوبه. چرا بعضی بزرگان، اینجا بگم دلم سخت به درد میاد، مدتی این دعارم عمدن تو جمع تر کردم، چون واقعا وقتی میگم تا مغز استخونم درد میگیره، که خدایا، خدایا ما رو جلیس زنده دلان قرار بده. آدم 60 سال 70 سال از عمرش بره یه آدم نبینه، با اخیار نتونه انس پیدا کنه، با برجستگان نتونه بشینه. خدایا تو رو به مقام و منزلتت قسم، تو رو به عنایت خاصت قسم، به لیاقت ما نگاه نکن، به عنایت خودت نگاه کن، از اون برجستگان سر راه زندگی ما هم قرار بده، نظر اونا رو به طرف ما هم متمایل کن، یه نگاهی با آدم. نمیدونید با آدم چه میکنه، با آدم چه میکنه. ثمرت العقل صحبت الاخیار، ثمره عقل آدم اخیار رو، خوبا رو، برجسته ها رو شناسایی کنه، با اینا بشینه. گاهی یه مجلس اینها آدم رو از این، من دو خودم خب توفیق استادای خوبی داشته باشم داشتم، و خدای من شاهده با این که به اندازه فهم خودم سعی کردم قدر استادامو بدونم، قدردانی کنم، تابعشون باشم، ولی بعد از فوتشون فهمیدم وای چه نعمتی بود از من گرفتشون. خدای من شاهده بعضی وقتا بیاد جلسات اساتیدم میافتادم، تذکرات اینا، عنایات اینها، دلم میگرفت زنگ میزدم بیام خدمتتون برای من حرف بزنید. وقتی بیاد میافتم گریم میگیره که چه نعمتهایی داشتیم و آیا قدر دونستیم این نعمتها از دست ما رفت. آقا قدر جلسات رو بدونید، قدر قرآن خوندنا رو بدونید، قدر زیارت عاشورا خوندنا رو بدونید، ولی جلسه آداب داره، با نزاکت، با ادب، با وضو، با دقت، با خلوص، با توجه، با حالت توجه قلبی که این آثار رو در ما ایجاد کنه. اون وقت از اون طرف، این دوتا رو از این طرف گفتم، یه حدیث از اون طرف بگم. امیرالمؤمنین علیه السلام همون قرر صفحه 195، احذر، بر حذر باش، خودتو دور نگه دار، نزدیک نشو، حذر کن، احذر مجالست قرین سوء، با دوست و رفیق و هم نشین بد بر حذر باش، خودتو کنار بکش. چرا؟ فانه به در پس به درستی که همانا به درستی که یهلک مقارنه و یردی مصاحبه، قرین سو رفیق همنشین بد همنشینش رو هلاک میکنه و او رو بیچاره میکنه، هم صحبتش رو بیچاره میکنه، ساقط میکنه. خب عوامل تفرقه در عالم فرق چقدره؟ او در و دیوار میباره. خب ما اگر این عوامل تفرقه رو در خودمون بخوایم از بین ببریم، خب باید عوامل جمع رو زیاد کنیم. این دوتا کفه ترازو رو بگیری، این کفه ترازو عوامل فرق، این کفه ترازو عوامل جمع. الان بی تعارف عالم انسانی در کره زمین این کفش خیلی سنگین، خیلی سنگینه. شما هم باید توی این کفه وزنه بگذاری سنگین کنی، هم باید بعضی وزنه ها رو از این کفه برداری، چون به قدری این کفه سنگینه شما چی میخوای اینجا بذاری که بتونه؟ بعضی اینا رو بردار، اجتناب کن، فاصله بگیر. لذا فرمود لا الهم، چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم؟ روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من. تن، جان، جانان. تن بدن ماست، جان روحه، جانان دهنده روح، عالم بالا. جان باید به جانان برسد. تا مگر جرعه فشانت لب جانان بر من، سالها شد که منم بر در میخانه مقیم. یعنی خیال کردی راحت جانان به جان توجه کرد؟ به همین راحتی عالم بالا منو به سوی خودش خواست راه بده. سالها شد که منم بر در میخانه مقیم، رفتم نشستم گریه کردم ناله زدم، خواستم تا اینکه منو راه بدن از عالم جانان. اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، رها نمی کنم. بله با 4 جلسه در مثلا ماه اومدن و با یه بیحالی توی جلسات دینی نشستن و با یه دهندره و خمیازه توأم با شدت کسالت 4 رکعت نماز تو نصف شب خوندن و بعدم انتظار داریم ما میر جواد آقای ملکی تبریزی بشیم و میرزا حسین قلی همدانی بشیم و ملا فتحعلی سلطان آبادی بشیم و نه آقا جون، سالها شد که منم بر در میخانه مقیم، مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت، ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم. نسیم سحری باز برمیگرده به همون عهد قدیم. تو دعا کن، تو بخواه، تو توجه بر جانان بده که من از خیلی وقت قبل که این ناله ها رو دارم میزنم، واستادم، خسته نشدم، پشت این در خیلی وقت من نشستم. بعد 100 سال اگر بر سر خاکم گذری، سر برآرد ز گلم رقص کنان عزم رمیم. اگر استخون من رمیم شده، خورد خورد شده، بعد از 100 سالم سر قبر من بیای، به خاطر اون جرعه‌ای که از عالم جانان برای من فشوندن، تیکه های استخون منم رقص کنان داره شادی میکنه. یه نگاه بکنه، یه اشاره‌ای بکنه. دلبر از ما به 100 امید ستد اول دل، ظاهراً عهد فراموش نکند خلق کریم. اول دلو میخواد، دل میدی، اگه دل دادی او فراموش نمیکنه، او میدونه باید چه کار کنه با این خلقی که این کرامت رو داره. قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش. حالا میخواد بشارت بده. قنچه ارزشش به اینه که باز بشه، گل بشه. دل مثل غنچه است. گل شدن دل با این تعبیری که فعلا داری مقام جمع الجمعی. غنچه گو دنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. صبح بشه، باد صبحگاهی بفزه، غنچه باز میشه، گل میشه. تو سعی کن سر از صبح در بیاری، یعنی تیرگی عالم ظلمت رو با خروج از عالم فرق به سوی عالم جمع. بعد ببین عنایات چجوری شامل میشه. فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن، درد عاشق نشود به به مداوای حکیم. این دردها یه مداوای دیگه داره، درد عشق هست، درد دلدادگی با عالم جانانه. اینا با دارو و درمان و پزشکی و بیمارستانهای اینچنانی نیست. گوهر معرفت آموز، گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. این درد عاشقی با این داروها درمان نمیشه. گوهر معرفت میخواد، که اشاره کردم اگر میخواهید از سیر فل خلق فارغ بشید باید سیر من الخلق الی الحق داشته باشید. ولی سیر الی الحق تازه آغاز کاره. آغاز کار چیه؟ سیرون من الحق فل حق. حالا که سیرون من الحق فل حق مطرح شد، اون معرفته که دوباره سیرون من الحق الالخلق تو شروع کن تا سیر من الخلق فل حق بالحق آغاز بشه. اون چی میخواد؟ اون معرفت توحیدی میخواد که یه نمونش خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هرچی هست اوست. اگه هرچی هست اوست پس چطور توجه به جاهای دیگه میکنیم؟ شما در سوره اسراء آیه شماره 22، لا تجعل مع الله الهن آخر فتقعد مذموما مخذولا. با خدا خدای دیگه لا تجعل قرار نده. پول برات خدا نشه، مقام برات خدا نشه، مدرک تحصیلی برات خدا نشه، تعلقات دنیایی برات خدا نشه. یک کفه بذار خدا، یک کفه کل دنیا. بگو دو عالم، نه دنیا، آخرت رو هم بگو. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. اینجا میفرماد لا تجعل قرار نده. قرار ندادن چی میخواد؟ نوعی معرفت میخواد دیگه. گوهر معرفت آموز که با خود ببری. چه معرفتی؟ لا اله الا الله. این معرفت میخواد. معرفت لا اله الا الله چجوری میخواد؟ خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هر چه هست و نیست اوست، غیر از او هیچی نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این معرفت بشه. اما در آیه شریفه قصص سوره 88، آخرین آیه سوره قصص، ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. ولا تدعو مع الله اله آخر. اونجا فرمود ولا تجعل قرار نده، اینجا میگه نخوان. باید قرار بدی تا بخونی. معرفت اولیه قرار نده در عرض او چیزی را. معرفت دومی وقتی چیزی را در عرض او نمیتونی قرار بدی، پس در عرض او نمیتونی بخونی. چرا؟ لا اله الا هو، چون غیر از او هیچی نیست. کل شیء ها، هر چی هست هلاک میشه، هر چی هست فانیه. الا وجهه له الحکم، حکم مال اوست، تابع باش. و الیه ترجعون، میخوای به سوی او برگردی. اگر اینه معرفت این مقام توحیدی که مقام سیر من الحق فی الحق، گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا. اشاره به آیه 83 سوره نساء. آیه شو بخونم، آیه 83 سوره نساء. ولولا، آخر آیه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا نبود بر شما و رحمت خدا نبود برای شما، که فضل و رحمت رو یه دهه محرم صبحا در 15 سال قبل 10 روز بحث کردیم. فضل در قرآن یعنی چی؟ رحمت در قرآن یعنی چی؟ اجازه بدید الان وارد نشم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا بر شما نبود، اگر رحمت خدا شامل حال شما نمی شد، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، می رفتید دنبال شیطان اگر یه انگوش شماری می موندن. حالا چرا نرفتید؟ چون فضل خدا شامل حالتون شد. حافظ اینو چی میگه؟ دام سخت است مگر یار شود لطف خدا. مولوی میگه صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز، ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، مینه اندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبار ما ویران شده است. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. آیه رو میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل خدا نبود، رحمت خدا نبود، تابع شیطان میشدید. حافظ ار سیم و زرد نیست چه شد؟ شاکر باش که به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. حالا چون روزه دنیا بعضی مسائل دنیوی خیلی گیرت نیومد، باش ببین تو اون مسیر، تو مقام جمع به کجا داری میرسی. جمع بندی کنم دیگه. پس به اندازه فرصت امشبمون، ادامه بحث هفته قبل، انسان مقام جمع داره، مقام فرق. مقام فرق آدم رو تو عالم کسرات و تفرقه اونچنان پخش و پلا میکنه که توجه به عالم واقعی پیدا نمیکنه. مثالی که هفته قبل زدم، یه شاگردی کتاب دادی دستش، اینجا که نشسته یه نگاه به تلویزیون میکنه، یه گوش میده شما تو تلفن چی دارید میگید، گاهی سر صدا تو کوچه میاد، سرک میکشه از پنجره ببینه تو کوچه چه خبره، گاهی هم یه نگاه به کتاب میکنه، این که چیزی گیرش نمیاد، متفرقه. به قول اهل فن میگن کابل سیمای ریزه، اگه تک تک این سیم باشه با دست پاره میشه، ولی وقتی متمرکز میشه اتومبیل هم باهاش شما میتونید بکشید. نور خورشید وقتی پخش میشه عادی، ذره بین میذارید متمرکز میکنید یه جا، اونجا رو میسوزونه. انسان باید متمرکز با عالم بالا بشه، این میشه مقام جمع. اما مقام جمعی که توجه به مقام فرق رو به عنوان تکلیف فراموش نکنه میشه مقام جمع الجمع. مقام جمع محو عالم بالاست، ولی لازمه عالی ترین مقام محو صحو بعد از محو، که این رو برای اینکه بهش برسیم باید اولا از عالم کسرات به عالم وحدت بریم. با چی؟ با سیر من الخلق الی الحق. اما این تازه آغاز حرکت اصلی سیر من الحق فی الحق. سیر من الحق فی الحق با تلاش معرفت توحیدی حاصل میشه. این اشاره رو کردم رد شدم، اگر آیات اولیه سوره حدید، آیات آخر سوره حشر به فرموده امام سجاد امام صادق اوج معارف توحیدی است، معارف توحیدی اعتقادی، اعتقادی تحقیق و تتبع و فهم میخواد. فهم این آیات چیه؟ که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فهم این آیات چیه؟ که لا اله الا هو بر مبنای الا هو لا اله الا هو یا الا الله. چرا بعض جاها گفته الله بعض جاها گفته هو؟ اینا فهم میخواد یا نمیخواد؟ اگه بگیم نمیخواد توهین به قرآنه. مگه قرآن نازل شده که ما فقط بخونیم بریم؟ مگه آیه نخوندم، حدیث نخوندم که فرمود کسانی که قرآن رو میخونن ولی تدبر نمیکنن، اینا کسانی هن که نبض قرآن دارن، یعنی در واقع قرآن رو پشت سر خودشون انداختن. پس ما برای معرفت توحیدی باید وقت بگذاریم، لازمش هم عوامل تذکر با عالم معنا رو در خودمون زیاد کنیم. خدایا تو را عظمتت قسم میدهیم، لذت معارف حقه الهیه رو به ما بچشون، شیرینی معرفت معارف دینی رو به کام ما بچشون، توفیق مجالست با زنده دلانی که این معانی رو فهمیدهن به ما عنایت بفرما، ما رو از وابستگی های عالم تفرقه نجات بده، توجه با عالم جمع رو در ما به مقام جمع الجمعی برسان. قلب وجود مقدس آقا امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به ما عنایت بفرما. جمع ما رو، جلسه ما رو مورد عنایت اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.